بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اشتغال، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السورة الثالثة جایی بود که مکلف علم اجمالی پیدا کند بعد از اینکه طهورش منحصر است به ماء و تراب، علم اجمالی پیدا کند یا این که این آب نجس است، اصحابه نجس، یا اون ترابی که هست اون تراب غصبی است که لا یجوز تصرف فیه، از اون تصرفات هم یکی تیمم است. در این صورت اینجور فرمودند متعین است مکلف با این آب وضو بگیرد و صلاتش را با این وضو احتمالی اتیان کند. موافقت احتمالی است، چون که نه در حکم واقعی طهارت الماء محرز است، نه در حکم ظاهری طهارت الماء محرز است. اصالت طهارت در ما معارض است با اصالت الحلیت فی التراب، چه می داند یا آب نجس است یا تراب غصبی است. بیما این که نه طهارت ما طهارت واقعیش محرز است نه طهارت ظاهری، اتیان صلات با وضو موافقت احتمالیه تکلیف می شود، که محتمل است در واقع اونی که معلوم بالاجمال بود او غصبیت تراب بود، تصرف در تراب نکرده است و صلات را هم با طهارت واقعی با وضوع به ماء طاهر اتیان کرده، چون که او غصبی بشود آب پاک است. موافقت احتمالیه تکلیف هست، اقتصار به او می کند. نگویید در این صورت می تواند تیمم بکند و صلات را با تیمم اتیان بکند، او را هم می تواند که تصرف در آب را ترک بکند، فقط تیمم بکند نماز بخواند، اون هم موافقت احتمالی است، چون که محتمل است آب نجس بشود. آب اگر نجس شد تراب حلال است، غصبی نیست و وظیفه‌اش هم تیمم است. اون کار را هم بکند موافقت احتمالی است تکلیف را. ولیکن فرقشون این است، اگر وضو بگیرد نماز بخواند، احتمال می‌دهد که موافقت تکلیف واقعی را کرده است، و اگر مخالفت تکلیف واقعی شده است، یه تکلیف را فقط مخالفت کرده است، چون این است که صلات را با وضوع صحیح اتیان نکرده است، تکلیف صلاتی مخالفت شده است. احتمال مخالفت در یه تکلیف است. بخلاف این که اگر تیمم بکند، توجه کردید، با تیمم نمازش را بخواند، اونجا هم احتمال موافقت تکلیف است، ولیکن احتمال مخالفت دو تکلیف است. در اونجا محتمل است اون صلات با تیمم موافقت تکلیف نباشد، مخالفت تکلیف این بشود، هم حرمت الغصب را مخالفت کرده است، هم صلات معطاره را ترک کرده است، چون که اگر او غصب شود آب پاک بود، طهارتش همون طهارت ماهیه بود، واجد الماء بود، صلاتش محکوم به بطلان بود، هم تکلیف صلاتی را مخالفت کرده است و هم فرض بفرمایید تکلیف غصبی را. و بما این که امر در ما نحن فیه دایر است، موافقت تکلیف بشود احتمالاً، ولیکن با اون احتمال مخالفت یه تکلیف است و موافقت تکلیف واقعی بشود که در اون احتمال موافقت احتمال مخالفت تکلیف این است، اون اولی متعین می شود. و اگر عکس شد مطلب، یعنی علمی اجمالی پیدا کرد این ملما غصبیست توجه کردید و این متراب نجس است، عکس مسئله اولا یعنی عکس صورت متقدمه، علم پیدا کرد اجمالا برای این که یا فرض بفرمایید این آب غصبیست یا اون ترابی که منحصر است طهورش به این آب و تراب، اون تراب ندیزه است. اینجا متعین است برای این که اینجور فرموده بودند، متعین است تیمم بکند به اون تراب و صلاتش را اتیان کند، چون که اتیان تیمم کردن با اون تراب و اتیان صلات در او احتمال موافقت تکلیف واقعی است، چون آب غصبی باشد وظیفه تیمم بوده، چون که تراب هم طاهر بوده تکلیف صلاتی را موافقت کرده است. اگر در ما نحن فیه آب غصبی بوده باشد و وضو بگیرد و نماز تیام بکند، تیمم را ول کند، باز موافقت احتمالی است، چون که احتمال دارد این در واقع و نفس الامر آب پاک بر غصبی نباشد، حلال باشد. موافقت احتمالیه در هر دو هست، ولیکن اگر تیمم بکند در او احتمال مخالفت یه تکلیف است که صلات را امتثال نکرده، تکلیف صلاتی را، چون که نجس بود تراب، تیممش باطل است. و اما بخلاف این که وضو بگیرد با این آبی که علم دارد اجمالا یا او غصب است یا تراب نجس است، در او احتمال مخالفت دو تکلیف است، وضو به او بگیرد نماز بخواند، هم احتمال مخالفت تکلیف صلاتی، هم احتمال مخالفت تکلیف حرمت غصبی، هر دوتا این احتمال است. بدون جهت در ما نحن فیه چه است؟ در ما نحن فیه چه است؟ نتیجه اینجور می شود که تیمم مقدم می شود. اینجور فرمودند. خب اون وقت کلام اینجور واقع می شود که خب احتمال مخالفت دو تکلیف، احتمال مخالفت یه تکلیف، چی گفت اینا مرجح هستند؟ این دل عقل چی گفت؟ عقل این دل عقل مرجح است. مثلا فرض کنید که مکلف دو تا آب دارد یا سه تا آب دارد، خیلی وسیع فرض کنیم سه تا آب دارد، یکی یقینا طاهر واقعی است و حلال واقعی است، ملک خودشه یا ملک مباح است، یا آب دیگر دارد که او مباح است ولیکن احتمال میدهد، یعنی ملک خودشه، ولیکن احتمال میدهد نجس بوده باشد، اصابه نجس بوده باشد، که با او قلیل است نمیشه وضو گرفت، یا آب سومی دارد، اون آب سومی هم احتمال میدهد ملک الغیر بوده باشد، هم احتمال میدهد نجس بوده باشد، مهتمان طهارت و منجی ملک الغیر نیست هست، توجه ملک علم اجمالی ندارد که یا وسوس یا نجس، این را ندارد، احتمال میدهد. خب در ما نهنوی در مقام امتصال که میخواهد صلات را امتصال بکند، عقل چه میگوید؟ میگه بعد از اینکه فرض بفرمایید، ولی مخالفت تکلیف مهرز نیست، احتمالی است، و اون در اون مخالفت تکلیف هم معذور هستی، فرق نمی کند با هر کدام میخوایی وضو بجید یا میخوایی با اون آب طاهر واقعی و ملک واقعی وضو بجید نماز بخوان، یا با اینا یکی از اینها. چند توهم شده است که چرا در ما نهنفی عقل حکم بکند بر اینکه احتمال مخالفت تکلیف این را مرتکب نشو، چیزی را مرتکب بشو که در او احتمال مخالفت تکلیف واحد است. چه فرقی هست بعد از اینکه مکلف معذور است و دوران الام بین المحذورین است؟ فرض بفرمایید در آب، چون که یا واجب است وضوء با او للصلات یا حرام است تصرف در او، در این صورت رابع، و در صورت فرض کنید بل اون دیگری که صورت سال زبود که یا تراب غصبی است یا آب نجس است، اونجا هم گفتیم وضو باید بگیره داخل، اینجور گفته شد. اونجا در تراب دوران لم بین المحصورین بود، احتمال داشت تیمم واجب بشود چون که آب نجس است، احتمال داشت حرام بشود چون که غصب است، و در دوران الام بین المحصورین بعد از این که مکلف معذور است. چه فرق دارد ما بین این مورد و ما بین شبهات بدویه که در شبهات بدویه احتمال مخالفت تکلیفه یا تکلیف مرجح نیست؟ چه فرق دارد ما بین اینجا و اونجا بعد از این که تکلیف واقعی منجز نشد برای مکلف؟ این توهمی است در ما نهنفی شده است. و اما الجواب، یه مقدمه ای را در خارج عرض می کنم که اگر شما مقدمه را متوجه شدید معلوم می شود که در ما نهنفی متعین همین است: در صورت ثالثه باید وضو بگیرد، در صورت رابعه باید تیمم بکند، عکسش جایز نیست. بله، اون مقدمه این است: در موارد علمی اجمالی به تکلیف که فرض کنید ما دوتا آبی داریم، علم پیدا کردیم که یکی از اینها قصوی است یا یکی از اینها نجس شده است، علم اجمالی که منجز است یعنی اصول نافیه در اطراف ساقط می شود، بعد از این که در علم اجمالی منجز اصول در اطراف ساقط شد، تکلیف واقعی متعلق به هر کدام بوده باشد، اون تکلیف واصل است. ولو بل اونی که غصب بوده باشد، اینای غربی بوده باشد، تکلیفش تکلیف واصل است. بله، علم اجمالی اون علم اجمالی و وصول وجدانی در جامع ما بین اونهاست، در احد ماست تکلیف وصول وجدانی. و اما وقتی که فرض کردیم اصول نافیت ساقط کردند، هیچ کدام از اطراف اصل مرخصی نماند، خود اون احتمال وصول است، خود اون احتمالی که از تکلیف در این طرف بوده باشد، این خودش وصول تکلیف است. بعد از اینکه وصول تکلیف شد، دیگر تکلیف منجز می شود، اگر در واقع هم بوده باشد منجز است. این بخلاف مواردی که شارع در بعض الاطراف ترخیص بدهد، اون وقت تکلیفی در اون طرفی که شارع ترخیص داده است، چون خوب معذور است، دیگر وصول حساب نمیشه، چون که وصول به جهت احتمال عقوبت بود در این طرف و اصل مرخص نداشت. بعد از این شاره گفت نه اینجا هم باشد ایکاب نمی کنم تشریف، دیگر حکم می رود. جایی که در اطراف علم اجمالی اصل مختص نافی در احد طرفین نبوده باشد و اصول نافیه در اطراف تساقط کنند، اون وقت تکلیف واقعی میشه تکلیف واصل. در هر کدام طرف بوده باشد میشود تکلیف واصل. بدون جهت میگویند احتمال در اطراف علم اجمالی، اون احتمال خودش وصول تکلیف است. یه چیزی دیگر بگویم و اون این است که احتمال تکلیف در اون مواردی که اصل معذر ندارد انسان عقلا و شرعا، خود این احتمال وصول تکلیف است. مثل احتمال تکلیف در شبهات بدویه قبل الفصل در احکام، چون که اصل مرخص ندارد نه از ناحیه یک نه از ناحیه شرع، بدون جهت خود این احتمال وصول حساب می شود، تکلیف می شود تکلیف منجز. رو این حساب در اون مواردی که اون اینا یقینم ملچمه طاهر است، اینا دومی احتمال نجاست می دهم ولیکن ملچم است مباحه، اینا سومی در او احتمال نجاست و احتمال حرمت می دهم، اونها به نظر العقل یکسان است. بعد از این کشار ترخیص داده است در اینا دومی به کل شیء طاهر حکم طهارت کرده است و در اینا سومی به کل شیء طاهر و کل شیء حلال یا عدم الغسل و استصحاب طهاره، چاره وقتی که اصول نافیه جاری شد دیگر اون احتمال کل عدم است به نظر العقل، چون که صاحب مسئله خودش اینجور گفته، دیگر میگه تو راحت هستی هر کنها میخوایی وضو بگیر. عقل چه راحت میکند انسان، انسان اگه جاش بیفتد حکم عقلش. اما بخلاف جاهایی که علم اجمالی منجز است، در صورت سالس و رابعی که گفتیم علم اجمالی منجز است. این که علم اجمالی داند یا علم اجمالی داند که در جایی که می داند یا آب نجس است یا تراب غصبی است، علم اجمالی داند بر این که یا تیمم به این تراب واجب است یا تیمم به این تراب حرام است، علم اجمالی دارد. و چون که علم اجمالی دارد احدهما تعبدی است، چون که تیمم اگر واجب بوده باشد به این تعبدی است، اینجوره یا نه؟ این علم اجمالی می شود منجس. اصول تساقط می کنند، اصول شرعیه و عقلیه. عقل از باب ناچاری می گفت که یکی را می توان اختیار کنی، که دیروز گفتیم معلق است به این که عدم ترجیح. بدون جهت اونجا در ما نحنفی بله تکلیف واقعی که است، تکلیف واقعی مخالفت قطعیش منجز است. در ما یه علم اجمالی دیگر هم بود، یه علم اجمالی دیگر این است که صلات با تیمم به تراب واجب است یا صلات بالوضوء بذال کلما، اونم منجز است، فرقی نمی کند. هر دو تکلیف منجز است، یعنی مخالفت قطعیش جایز نیست. از با اون مرتبه وقتی که اینجور گفت عقل میگه که اون مقداری که دیگر لابد من هستی معذور هستی، بیشتر از این عقل حکم ندارد. این که میگوید مخالفت قطعیه برای تو جایز نیست، موافقت یعنی موافقت قطعیه به تو واجب نیست، این نه اینکه فقط مخالفت قطعیه حرام است بر تو، بعد از او هرچی میخواهی بکن، نه اینجور نیست. این که میگه مخالفت قطعیه حرام است، چون که این به اعتبار اکثر موارد است که امر میشه ما بین موافقت قطعیه و چیزی مخالفت قطعیه، بله موافقت قطعیه نشه، مخالفت قطعیه جر نشود، انسان مخالفت نکند، اون وقت موافقت قطعیه میتواند بکند. این به اعتبار نوع الغالب است. و اما بعد تنج تکلیف عقل میگوید اون مقداری که لابد من هستی او را بلی من معذور استی، چون جوشم عقل همین است. و اما ما بعد را باید رعایت بکنی، احتمال مخالفت دو تکلیف چون که میدهم دو تا تکلیف واصل احتمالش را میدهم، این تکلیف واصل است، باید مخالفت این احتمال را رعایت بکنم، چون که متمکن هستم موافقت احتمال یهی بکنم که در او یه احتمال مخالفت تکلیف است. عقل میگوید اقتصار به او بکنی. این قیاس نمی شود به موارد شبهات بدویه که در شبهات بدویه حکم العقل به صحت اصل مرخص بود و تکلیف واصل نبود، اونجا می گفت همه علی حد سواست. ولیکن در این صورت رابع توجه کردید، در این صورت رابع یه بله مطلبی هست، اون مطلب را بگویم برای شما، و اون این است در صورت رابعه میگویم ابتداعا چه علم دارم یا این آب غصبیست یا این ترابی که هست او رجز هست، سابقا اینجور گفتیم دیگر. در این صورت گفتیم یا این آب نجس است یا این ترابی که هست، این تراب غصبیست. اصالت در ما نحنفی بله تراب بله اشتباه، در ما نحنفی یا آب فرض کنید غصبیست یا ترابی که هست تراب نجس است. در ما نحنفی گفتیم این اصالت طهارهی که در تراب جاری می شود این معارضه می کند هم با به استصحاب عدم الغصب به قاعده حلیت اصول طولیه و عرضیه معارضه می کند، برای اینکه اون اصول طولیه در فرض جریانشون در طول هستند، لیکن نسبت به این اصل وقتی که جاری نشدند این اصلی که در این طرف جاری عرض تمامی اونهاست. بدون جد یا این اصالت تاری که هست در تراب درست نیست، شارع نمیتواند تعبد به تارت تراب بکند و یا نمیتواند تعبد بکند به حلیت و تصرف در ما، حلیتش بالوضو باشد توجه کردید بکاشد یا به استصحاب حلیت بوده باشد فرقی نمی کند. قاعده حلیتی که هست ولو در طول استصحاب عدم ملک الغیر است، استصحاب عدم شجر جاری شد محرز می شود که مال مال مباح است، ملک ما مباح است. اگر استصحاب عدم ملک الغیر و عدم حق الغیر یا استصحاب عدم الوقف و امثال ذلک که جاری شد که موضوع حرمت التصرف است، دیگر ما شکی در حلیت حرمت نداریم تا اصالت حلیت هم ازش کنیم. ولیکن ذکرنا این در صورتی است اصل حاکم جاری بشود و بما این که در ما نحنفی اصل حاکم مبتلا به معارضه است و جاری نیست، اون است هم با اون حاکم و هم با محکوم معارضه می کند. بدون جهت اگر این تراب غصب بوده باشد اون حرمتش حرمت واصله است، الچون جلیم اجمالی منجز است. اگر در ما نحنفی غصب نبوده باشد، صلات با تیمم به او واجب بوده باشد، حرمتش حرمت واصله است، ولی وجوبش وجوب واصله است. و هاکزا در اون طرفی که است، در اون طرف آب اگر طاهر بوده باشد وجوب، بلی اون آب اگر طاهر بوده باشد در اون صورت سابقه که یا آب طاهر است یا تراب غصبی است، اونم واصل است. در تراب اون حرمت و وجوب اون هم واصل است، چون که همین زور است اصول مرخ زور طولیه و عرضیه همهش از کار افتادند. دیگر مقتضاش همین می شود که باید احتمال دوتا مخالف تکلیف که انسان می دهد از او اجتناب بکند. نگویید اینجا اصول طولیه و ایناست، کلامم این بود. این اصول طولیه در ما نهنوی به درد نمیخورند به اون بیانی که سابقیم، و نتیجه این میشود که در این صورت سالسه و رابعه علم اجمالی منجز است تنزیزن توسطیان که موافقت قطعیه وجوبی ندارد، ولیکن مخالفت تکلیف جایز نیست مهما هم کن. اون مقداریش مخالفتش ممکن است ترکیب شود، اون نه باید ترکیب شود. این حاصل کلام ما بود. بعد رسیدیم به مسئله دیگری که مسئله شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره است. بله عنوان بکنم کلام مرحوم کفایه را این باب تیمن و تبرج تا ببینید ایشان چه کلام فلسفی کردند. ایشان در باب شبهه محصوره و غیر محصوره ناظر است به کلمات جماعتی قولش در کفایانی که فرموده است. جماعتی از اصحاب معروف است در کلمات آنها که علم اجمالی که نجز است، این تنزیزش مختص است به اونجایی که اطراف العلم محصور بوده باشد، اما در مواردی که اطراف العلم غیر محصور شد علم اجمالی اونجا منجز تکلیف نمی شود. ایشان این معنا را اینجور ذکر می‌فرماید، می‌فرماید ملاک در تنزیز علم اجمالی تعلق علم است به تکلیف فعلی، که انسان علم داشته باشد به تکلیف فعلی. هر وقت معلوم تکلیف فعلی شد ترخیص در اطراف ممکن نیست. علم اجمالی منجز است و باید رعایت بشود، و اما اگر تکلیف فعلی نشد نه اونجا علم اجمالی هیچ کار است و ترخیص در اطراف هم ممکن است. ایشان می‌فرماید در فعلیت تکلیف و عدم فعلیت تکلیف کثرت الاطراف و قلت الاطراف مدخلیتی ندارد. کثرت الاطراف با قلت الاطراف هیچ در ندارد در فعلیت تکلیف و عدم فعلیت تکلیف. فعلیت تکلیف همون فعلیتی است که خودش میگوید ها که مولا اراده دارد بر طبقش عمل بشود. این فعلیت را ایشان میفرماید. ایشان میفرماید بله ربما در یه موردی اتفاق میفتد که با کثرت الاطراف چیزی موجود می شود، عنوانی موجود می شود که آن عنوان تکلیف را و تکلیف فعلی را بر می دارد. مثل چه چیز؟ مثل این که فرض کنید اطراف چیم که زیاده است، من اگر بخواهم اطراف این حرام را همه را اجتناب کنم، توجه کردید در این صورت به حرج میفتم. علم اجمالی دارم این نونهایی که میپزند بعضی هاش نجیز است، اگر بنا بشه هیچ نون نخورم و به حرج میفتم دیگه یه سال دو سال که. ولی مثل بعض اشخاصی که مردند از ترک اکلی این نون به جهت همین علم اجمالی که نمیخوردند میگفتن علم داریم. وقتی که علم اجمالی پیدا کرد توجه کردید انسان به این نحو اطراف زیاد شد بخواهد اجتناب بکند، این براش حرجی می شود یا ضرری می شود، نمی میرد ولیکن نیمه جان می شود که نقص در بله این ضرری می شود. وقتی که ربما در یه موردی کثرت الاطراف موجب می شود که انسان اجتناب از اطراف بکند، این ناجع از به شبهات تحریمیه به علم اجمالی به حرام، یا مرتکب بشود این ناجع از به شبهات وجوبیه. کثرت الاطراف در شبهات وجوبیه در علم اجمالی به وجوب موجب می شود حرج را یا ضرر را یا نحو ضرر و حرج را که رافع تکلیف هستند. در این صورت تکلیف مرتفع می شود، رعایت معلوم بالاتمال لازم نمی شود، چون که تکلیف معلوم بالاتمال فعلی نیست. کما اینکه ربما همه معنا در یه موردی با قلت الاطراف هم موجود می شود، این حرج و ضرر با قلت الاطراف هم موجود می شود، فرقی ندارد که اطراف زیاد باشد یا کم بوده باشد. مثل اینکه مثلا انسان علمی دارد برای اینکه یه 10 نفر است، نمی داند از یکی 10,000 تومان قرض گرفت، کدام یکی بود یادش رفته است، اونا هم نمی دانند، اونا هم یادشون رفته است، علم اجمالی دارد. در این صورت به قاعد به هر کدام 10,000 تومان بدهد می شود 100,000 تومان ضرر است. اطراف محصور است، توجه کردید، ربما با کسر قلت الاطراف هم در یه موردی حرجی می شود تکلیف یا ضرری می شود و اون موج و اون رافع تکلیف موجود می شود، در اون صورت ملاک در عدم تنزیز و موجب است، نه کسرت الاطراف و قلت الاطراف، ملاک و موجب است. بدون جهت فقیه باید در موارد ملاحظه کند که آیا در این موارد اون موجب رافع تکلیف هست یا نیست. اگر با کثرت الاطراف موجب رافع تکلیف هست، با کدام مقدار از کثرت به ای مرتبه من الکثره اون رافع موجود است، رافع تکلیف، و با کدام مرتبه موجود نیست. اگر احراز کردیم، ایشان اینجور میگوید، اگر احراز کردیم خب در این احراز کردیم که تکلیف فعلی نیست، علم اجمالی هم منجز نیست، و اما اگر در یه موردی احراز نکردیم، شک کردیم که آیا در این موجب موجود است یا موجود نیست، تمسک می کنیم به اطلاق خطاب و به عموم خطاب اون تکلیف، در جایی که عموم اطلاق بوده باشد تمسک به او میکنیم، چون که تخصیص ثابت نشد، یعنی دلیل حاکم تمام نشد. در اون موردی که دلیل الحاکم مجمل است، مثل مخصص است، فرقی نمی کند. در اون موردی که فرض کنید دلیل حاکم و مخصص مجمل است، تمسک می شود به خطاب العام و به عموم و اطلاق در دلیل محکوم و عام و بر طبق او عمل می شود. عام یا مطلق فرقی نمی کند در این زد. اگر مطلقی و عامی هم توجه کردید در بیان احنفی موجود نشد که تمسج او بکنیم، ربما مطلق و دلیل عام موجود نمی شود که بتوانیم به او تمسج بکنیم، اونجا شک رجوع به براءت می شود. رجوع به براءت می شود. چرا رجوع به براءت می شود؟ چون شک در تکلیف است، بسید تکلیف نیست، احتمال میدیم رافع تکلیف است در واقع و تکلیف موجود نیست، شک در تکلیف میشود، مرجع از حالت البراءه میشود. بعد هم در زید کلامش دارد و ما قیل فی ضابط المحصور و غیر المحصور لا یخلو عن الجزاف، جزاف هستند، یعنی یه حرف هایی که فقط بله به حرف بی خودی خلاف واقع گفتن است. این را هم اینجور میگوید، این کلام ایشان است، اجمال کلام ایشان ها، این کلام را واخواهیم کرد انشاءالله به حول قوه الهی تا ببینیم کجا میره.